خدا میخواست چشم او فقط عین الیقین باشد.
وظیفه شرعی قرآنی برای پیرو پیغمبر و پیرو قرآن عمل به قدیر، تجلیل قدیر، پیام رسانی قدیر و عمومی ساختن مسئله قدیر.
خدا میخواست دست او فقط حبل المتین باشد.
قدیر یعنی حفظ قرآن، قدیر یعنی حفظ اهداف پیغمبر، قدیر یعنی تمام اون چرا پیغمبر فرموده زیر لوایش حفظ.
خدا میخواست تیغ او میان کفر دین باشد.
کی برای مظلومیت امیر المؤمنین دل سوزاند و به نتیجه نرسید؟
خدا خود را که مؤمن خواند، منظورش همین باشد که میخواهد علی تنها امیر المؤمنین باشد.
اللهم کن لولی الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب موضوع جلسه معلوم، آماده سازی، آماده شدن و فراهم کردن امکانات برای هرچه بهتر برگزار شدن عید قدیر، مراسم قدیر و توجه دادن جامعه به قدیر، این موضوع جلسه است معلوم. چرا باید این کار را بکنیم؟ انسان عاقل هر کاری میکنه برای او دلیلی، وجهی، مناسبتی در نظر میگیرد و انجام میده. علتی، هدفی مد نظر باید باشد برای انجام یک کار، و الا کار عاقلانه نخواهد بود. انسان عاقل وقتی برای کاری دلیلی نباشد انجام نمیدهد. پس باید دنبال این باشیم که چرا باید. این چرا باید رو چند تا جواب براش میتونیم داشته باشیم. یک، وظیفه است یک مسلمان معتقد قرآن پذیرفته، پیغمبر قبول کرده، قرآن را قبول کرده باید برای قدیر قدم بردارد. قدیری که الم تفعل ما بلغت رسالته، قدیری که بلغ ما انزل الیک من ربک، قدیری که والله یعصمک من الناس، نگران نباش اگر مشکلی برایت متصور باشد، خدا اون مشکل رو برطرف می کند. پیغمبر، تو محفوظ میمانی از توطئه کسانی که در مسئله قدیر با تو مخالفت کنند. قدیر اینقدر در موردش تأکید، حمایت، برنامه ریزی، جدیت مطرح شده. وظیفه است هر مسلمانی که قرآن را قبول دارد، پیغمبر را قبول دارد، به دنبال پیغمبر حرکت کند، به دنبال پیغمبر قدم بردارد و قدیر را طبق دستور پیغمبر که فرمود فلیبلغ الحاضر الغایب والوالد الولد، اون سفره به اون گستردگی را پیغمبر، خدای پیغمبر، وحی و قرآن برای قدیر پهن کرده. در سر اون سفره پیغمبر دستور عمومی صادر کرده است که باید این چنین همگانی اقدام شود، چون اگر دستور همگانی شدن قدیر از زبان مبارک پیغمبر نرسیده بود به ما، ممکن بود شخصی اینجور بیان کنه که خب بلغ مربوطه به پیغمبر و لاهوی عصم و کم مربوطه به پیغمبر، خب همش وظیفه پیغمبر بوده. نه، سفره را برای پیغمبر با این قوت و قدرت پهن کردن، پیغمبر در سر این سفره وظیفه رو توسعه داده، همگانی کرده که این قضیه منحصر به پیغمبر نیست. در اینجا نمیخوام معطلتون کنم، وظیفه شرعی قرآنی برای پیرو پیغمبر و پیرو قرآن عمل به قدیر، تجلیل قدیر، پیام رسانی قدیر و عمومی ساختن مسئله قدیر است. دو، انسان گاهی از اوقات وقتی وظیفه خاص و مشخصی هم نداشته باشد، با تطبیق یک عنوان عام یا عناوین عام برای یک کاری به فکر می افتد که اقدام کند. تو رساله ننوشته اند که شما وقتی که کرونا گرفتید روزتون رو بخورید. من تو رساله ندیدم، اما خب عنوان کلی کسی که روزه است، اگر روزه براش سخت بود، ضرر داشت، مشکل داشت، روزه اش رو افطار کند، تطبیق میشه با اون مورد خاص. یعنی انسان عاقل با تطبیق موارد مهمه با یکی از عناوین یا چند عنوان از عناوین مهمه وظیفه خودش رو پیدا می کند. هر انسان عاقلی می داند باید زیر یک علم بزرگ باشد تا موجودیت خودش رو بتوند حفظ کند. هر انسان عاقلی می فهمد که باید برای پیشرفت خودش، برای موفق شدنش به کارهای بزرگ، خودش رو به یک علم بزرگ متصل کند، زیر یک علم قرار بگیرد و اون علم رو نگذارد از اهتزاز بیفتد، چون موجودیت خودش به اون علم وابسته است. شخصی میداند عضویتش در فلان هیئت مهم برای او زمینه‌های موفقیت رو در جامعه فراهم کرده. با عضویت در این هیئت اعتبار اجتماعی پیدا کرده، مردم در معامله و معاشرت با او همراه میشن چون عضو این هیئت است. این عضویت او را در جامعه عزیز کرده، معتبر کرده، قدرت اقتصادیش رو برده بالا، حمایت اجتماعی از او به وجود اومده. حالا حس کرده هیئت دچار مشکل است، علم هیئت داره میخوابد، چه میکند؟ هر انسان عاقلی در این موقعیت دست به کار میشه. علم این هیئت باید با اهتزاز بماند، چون با این هیئت او اعتبار و آبرو پیدا کرده، با این هیئت او بسیاری از مسائل اجتماعی خودش سامان داده. اینا عاقل خود میفهمد، کار ندارد به اینکه دستور خدا در مورد حفظ هیئت چیست. عقل او میگوید این کار رو بکن که این هیئتی که تو را اعتبار بخشی کرده شکست نخورد. من داستانهایی دارم در این زمینه. شخص خانه خودش را فروخت که اون برنامه کار هیئت شکسته نشود. خانه خودش رو فروخت. این رو به چه حساب عمل می کند؟ تو رساله عملیه ممکنه چیزی در این رابطه برای او ننوشته باشند، اما عقل او می گوید موجودیت تو به یک علم است، به یک عنوان است، به یک اجتماع است، به یک هیمنه است. این هیمنه باید حفظ بشود تا تو هم به اهداف زندگیت در ذیل اون هیمنه برسی. اول انقلاب بود، تازه مراحل پیروزی انقلاب انجام شده بود. خط گورویچ، خط سارتر، خط کشورهای بیرونی و یهودیهای اسلام شناس بعضی از عناصر رو ساخته بود برای یه مرحله از جامعه. یادم نمی رود روز عاشورا ساعت 9 صبح یکی از روزه های معتبر شهر را تعطیل کردن، روزه ای که تا ظهر و 2 بعد از ظهر روز عاشورا طول می کشید تعطیل کردن، گفتن برید فلان جا. تا اینجا اومدن جلو، پای منبر می نشستن تا آقا میخواست روزه امام حسین را شروع کند بلند میشدن از مجلس میرفتن بیرون. یعنی ما دیگه تو مجلس نمیشینیم. کار به جایی رسید تلفن پیچ میکردن یک گوینده را که چرا روزه خواندی و امثال این بازی های آنچنانی. یه وقت آیت الله العظمای گلپایگانی آدمه در آخرین روز درس حوزه قبل از محرم تو درسشان سخنرانی کردن و این جمله رو گفتن: اگر دیدید گویندهی روزه نخواند نهی از منکرش کنید، روزه خواندن واجب است. ما نشنیده بودیم روزه خواندن، که میگفتن مستحبه، مستحبه پرفیض است. اما آیت الله العظمای گلپایگانی فقیه مورد اتفاق احترام همه فقها میگوید واجب است. اگر کسی نخواند نهی از منکر کنید. این بر چه مبنایی است؟ جامعه به این نتیجه رسید، جامعه فقه به این نتیجه رسید، جامعه متدینین به این نتیجه رسید، جامعه آگاه به ارزش‌ها و مطلب‌ها و راه‌ها و روش‌ها به این نتیجه رسید. می‌خواهند علم امام حسین رو پایین بکشند و با انداختن علم امام حسین یکی یکی بخش‌های دین را به تعطیلی بکشانند. موجودیت حوزه به حفظ این علم است، پس واجب است که این علم بماند. موجودیت ذکر احکام و نماز جماعت و روحانیت و محافل دینی به این وابسته است که این علم بماند، پس واجب است و از اوجب واجبات است. اینا دیگه عقل میفهمد. ظاهر روزه خواندن یه حکم استحبابی، استحباب مؤکد، اما این که این روزه خواندن، محفل گرفتن، علم راه انداختن، این حفظ اون پایگاه رو می کند. حالا که حفظ اون پایگاه هست، حفظ اون جایگاه هست، میشه واجب، ترکش میشه منکر. فقیهی مثل آیت الله العظمای گلپایگانی میفرماد واجب است روزه خوانده شود و اگر کسی نخواند نهی از منکر کنید. قدیر یعنی حفظ قرآن، قدیر یعنی حفظ اهداف پیغمبر، قدیر یعنی تمام اون چرا پیغمبر فرموده زیر لوایش حفظ شود. ولذا این لم تفعل ما بلغت رسالت است. حالا که این طور است، باید موکب بزنید، بزنید، باید ایستگاه صلواتی بزنید، بزنید، باید جشن خانوادگی بگیرید، بگیرید، باید کلاس بگذارید، بگذارید، باید جایزه بدهید، بدهید، باید جایزه ها را ببرید تو مناطق توزیع کنید، بکنید، باید قضا درست کنید ببرید تو مناطق جایی که به نام قدیر قضا نمیدهند بدهید، این کار رو بکنید. اینا شاید دیگه عقل میگوید. حالا که بناس علم حفظ شود، علم در احتزاز بماند، حالا که بناس این پایگاه و جایگاه حفظ شود، هر کاری که میتواند نقش داشته باشد او کار را انجام بده. بعضی از دوستان گاهی از اوقات از اینکه آسون، من میگم که شما برنامه تون رو بریزید، هر کاری که از دست من برمیاد انجام میدم. یه خود بعضی ها این سؤاله که خب شما با توجه به شرایط سنیتون، شرایط موقعیت اجتماعیتون، بعد یه چارچوبایی برای خودتون درست بکنید و اگه دیدید که یک کاری که پیشنهاد میشه با اون چارچوبا میخونه انجام بدید، اگه نه نه. ولی قصه بالاتر از این هاست. وقتی قدیر حفظش خون فاطمه زهرا را مطالبه می کند و فاطمه زهرا با صورت سیاه شده و دو چشم خونین شده و بازوی ورم کرده کدوم لج و پهلوی شکسته می رود زیر خاک و قدیر را علمش را در احتزاز نگه می دارد، مثل من و امثال من غیر از این راهی ندارند که بگوین شما برنامه تون رو انجام بدید، هر جایش که به من مربوطه به من بگویید تا منم انجام بدم. داستانهایی ما در اینجا داریم. اون وقتی که بزرگانی مثل میرزای شیرازی، مثل آیت الله العظمای بروجردی، مثل شیخ انصاری، تو این قضایا میبینیم داستانهایی تو زندگیشون بوده که یه مرتبه همه ضابطه ها رو به هم زدن، همه مقررات رائج را زیر پا گذاشتن و یک اقدام ویژه انجام دادن. قضیه اینه، حفظ محور، حفظ اون علم اصلی، حفظ اون جایگاه اصلی. وقتی اینجاست که دیگه اون موازنه ها و محاسبه های معمولی شسته میشه و کنار گذاشته میشه. گفتن فلیبلغ الحاضر الغایب والوالد الولد. چجوری میشه؟ از خدا یاد بگیر، هر کاری که مؤثر است اونا انجام بده، هر کاری که مؤثره. اینجا دیگه خیلی معطل بعضی از برنامه ها نباش. تو این شهر ممکنه این کار مؤثر باشه، خب همینا انجام بده. تو اون روستا این روش جواب میده، خب همینا انجام بده. باز اینجا به خودم مثال بزنم، بعضی دوستان بعضی رفتارهای من در مورد افراد میبینن متفاوت است. ده من میبینم این آدم باید دستش باز باشه که اینجایی که میخواد کار بکنه کارش به نتیجه برسه، باید دستش باز باشه. این آقا، این هیئت، این گروه در این منطقه اینجوری میتونه موفق باشه. شما اینا از بزرگان در طول تاریخ یاد بگیرید. امام رضا علیه السلام یه فرصت پیش آمد، فضا باز شد، لباس دادن، پول، طلا، نقره دادن، غذای در خانه ها فرستادن، غذای تو منزل سفره پهن کنن دادن، کفش فرستادن. بناس قدیر بزرگ بشه، قدیر بماند، قدیر به عظمت یاد بشه. حالا که بناس، عقلت چی میگه؟ عقل انسان میگوید اینجا ویژگی های خودش رو داره، اینجا ویژگی های خودش رو. یه جا باید کنگره ای را انداخت به نام قدیر، یه جا باید مثل روزه تو مسجد فرش پهن کرد، آبگوشت را انداخت، یه جا باید غذا را برد در مسجد داد، یه جا باید غذا را در مسجد داد. اون منطقه ای که آدم ها نمیان تو مسجد، شما غذا را ببر دم مسجد، اونجا پرچم قدیر را ببر بالا و این غذا را به عابر بده. این قضای امیرالمؤمنین را به کام هر عابری ببر تا شیرینی محبت امیرالمؤمنین را بچشد، با احترامم انجام بده. شما تواضع کن تا اون عابری که میخواد رد بشه و رو خود نیاورد، اونم راشو برگردونه، بیاد از دست مبارک شما قضای امیرالمؤمنین رو بگیرد و به خانهش ببرد، سر سفرهش بگذارد، بچهش رو نا چیه از کجا آورده، این مسجد داشتن قضا میدادن برای قدیر. سال اول کرونا بود، محرم رسید. خب تو محلهای مذهبی خیلی ها از روی نادانی علم امام حسین رو از بالا سر خوناشون برداشتن، بقیه به فکر افتادن، میرفتن پرچم میخریدن 50 تا، آدم مجتمع ها میزدن، بعضی غذا میدادن در خونه ها. من به دوستان گفتم امسال طرحتون این باشه برای مناطق محروم حتما غذا ببرید. اینا فکر کردن منظور مناطق فقیر نشین است. تا من تو چشمشون نگاه کردم دیدم مناطق محروم را اشتباه فهمیدن، براشون تفسیر کردم منظور از مناطق محروم مناطقی است که از چراغ امام حسین و پرچم امام حسین و روضه امام حسین محروم مانده اند. برید در خونه آدم توی ساختمان 8 طبقه آپارتمان شیک، واحدهای چند میلیاردی در میزنید و این قضای امام حسین و عاشورای امام حسین. او محروم مونده از شنیدن اسم یا حسین. حالا که محروم مونده تو او را از این محرومیت درآور به این قالب، به این خانه. و این کاری است که عقل ما میگوید که حالا که بناس قدیر حفظ بشود، دستور پیغمبر به اجرا درآید، حالا که این قرار است ببینیم باید چه کار بکنیم. خدا خیر بده با جای شریفی و دوستانشون قدیرستان که کلاس میگذرن، از قبل برنامه ریزی میکنن، یک ماه قبل از این که قدیر برسد کلمه قدیر رو در جامعه سر زبانها میارن، با جلساتی که میگیرن و افرادی رو که آموزش میدن کلمه قدیر رو تو مناطق مختلف مطرح میکنن. و دوستان دیگری که در جریانم اینها برای قدیر اعزام مبلغ میکنن با روش خاص خودشون. کسانی که گروه تشکیل میدن میرن توی یکی از مناطقی که علم قدیر بلند نیست، اونجا قضا درست میکنن، توزیع میکنن، برمیگردن. هر کدوم با یه سیستمی. این عقل ماست. و آخرین دلیل، اصلا انسان گاهی زوقات یک کاری را میداند بلاگردان از خودش هست. تجربه کرده است که وقتی صدقه میدهد، تصادفی که بنا بوده است قتل توش باشد، به یه فرو رفتن سپر ماشین سرتش هم میاد، مییابد که این اقدام او بلا را از او گرداند. یه اقدامی میکند برای یه بیچاره، یه خانواده را نجات میده از یه گرفتاری، میبیند فردا مشکل خواستگاری دخترش حل شد. چه میکند وقتی دید این اقدام گره گشای اوست؟ خدا می داند، خدا می داند، خدا می داند. تجربه های خود من تو قصه فاطمیه، تجربه های من امسال تو قصه حضرت نرجس، تجربه من در برنامه استغاثه نیمه شعبان در امامزاده جعفر ابن رضا، تجربه هایی که در قصه همین حضرت شهربانو که الان با دوستان داریم اقداماتی میکنیم برای توجه مردم به مادر امام زین العابدین، همسر سید الشهدا، عروس امیرالمؤمنین، عروس حضرت زهرا شهربانو، افرادی براشون قطعی شده برای خودم قطعی شده که وقتی قدم برمیداری نتیجه میگیری. همین عصریه بود یه امتحانی تو این قضیه داشتیم. من برای کار حضرت شهربانو باید میرفتم توی یکی از مناطقی که معمولا تیپای ما یه خورده مشکل ماشین گیرشون بیاد، حالا دم خونمون یه خورده راحت تر است، منو میشناسن، موقعیتم معلومه، اما جایی که میخواستم برم اونجا اینجوری نبود. من تو را که میرفتم گفتم بیبی نمیخوام برای این که همچی باشد همچی بکنم، میخوام ببینم که شما چکار میکنی. وایستادم، یه دم یه ماشین اومد، معلوم شد از اون طرف میرفته است، به دلش افتاده که دور بزنه منو، دقیقا برد همون جایی که تو کوچه دفتری که میخواستم برم برای کار حضرت شهربان. برگشتم اومدم دم خیابون ایستادم، یه وقتم یه ماشین شاسی بلندی که گیری امثال ما نمیاد جلو من وایساد، با یه ویژگی هایی که ویژه بود، منو دقیق رسون سر مقصد دم کوچه. سید اگر قدمی برای شهربانو برداشتی اینم نشونش، مال تو تو چان انداخته ای، آبرو تو دریان انداخته ای، در یه راهی مصرف کرده ای که نشانه است برای تو که این راه درست است. چند بار ما امتحان بکنیم و مردم امتحان کرده اند که با خدمت به حضرت زهرا، به خدمت به امیرالمؤمنین، با خدمت به امام حسین، با خدمت به اهل بیت علیهم السلام، حتی طبقه دوم و سوم اونها زندگی جلو می رود، آبرو پیدا می شود، گره گشوده می شود، راه باز می شود. چند بار و عاقل وقتی دید یه چیزی فیض قابل توجه و ارزشمند دارد حتما انجام می دهد. چی برای قدیر کار کرد برای خدا، رضای خدا و فیضش رو نگرفت؟ کی برای مظلومیت امیرالمؤمنین دل سوزاند و به نتیجه نرسید؟ شما علامه امینیش زیاد مثال شده سر زبان است، داستانهای میرحامد حسین موسوی قوغا می کند. من چند بار پا داستانهای میرحامد حسین موسوی گریه کردم. او برای دفاع از امیرالمؤمنین خودشو به آب و آتش زد، امیرالمؤمنین هم با نگاه آقا منشانه با او برخورد کردن. هنوزم نام او زنده است، هنوزم آثار او باقی است. چرا برای قدیر اقدام کنیم؟ برای اینکه عاقلیم. بله، وقتی کاسه ما جایی می رود که بر می گردد قاب قده، اقدام بکنیم یا نه؟ عوض دارد نه عوض معمولی، عزت پیدا می کنی، نفوذ کلام پیدا می کنی، آقای طلبه، آقای عضو فعال هیئت، رئیس یک هیئت، رئیس یک گروه فرهنگی فعال. تو قدمت رو خالص بردار، ببین چجوری کف دستت میگذرن اون چنان که باورت نشود. تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند. من گاهی تو زندگی خودم یه مقایساتی میکنم، میبینم اگر این چنین نبود اون چنان میشد، پس دریغ مکن، دریغ مکن. اگه برای دنیات هم هست برای قدیر بودو، اگه برای آخرتت هست بودو، اگه برای برزخت هست اونم بودو، و اگه میخوای امام زمان نگاهت بکنه برای غدیری که امام زمان دل او زخم دارد برای خاطر غدیر، نگاهت بکند امام زمان، تو قدم بردار. این حساب دلیل از این بهتر که برامون منفعت داره دنیایی برزخی قیامتی، آبرویی اقتصادی. همین چند روز قبل بعضی دوستان اومدن منزل ما، یه سال یه ریسکی کرده بود یه دوستی برای قدیر، ریسک سنگینی بود. دچار مشکل شده بود، نگران که حالا چی میشه. توی ذهنش یه مطلبی اومده بود که سال بعد دست به کار نشه به خاطر اون مشکل. یه خواب عجیبی دیده بود، بهش فهمونده بودن که امیرالمؤمنین خودشونو به دهکار کسی نمیگذارن. مشکل که حل شد یه چیزی رفت بالا، اصلا سطح زندگی اون شخص رفت بالاتر، سطحش رفت بالاتر. عرضم تمام. برای این برای قدیر کار کن که وظیفته، وظیفه دینیته، یه مسلمان وظیفشه. برای این اقدام کن که علم نخوابد، تو یه مسلمانی حفظ علم باید بکنی. اون وقتی که عضو هیئت میبیند مشکلی پیش اومده و این هیئت باید بمونه، میرد خونش رو میفروشه، فرشش رو گرو میذاره، ماشینش رو میرد میفروشه که این هیئت بمونه، چون میدونه اگر هیئت از هم متلاشی شد خودش هم به دنبال هیئت، آبروش، سلامتش، شخصیتش می رود. و بعد برکات قدیر برای قدیریان اونقدر زیاد است که هر کسی که عاقل باشد یه راه میان بر برای رسیدن به فیض انتخاب می کند، و اون این است که دست بزند به دامن مشکل گشا. اگر دست علی دست خدا نیست، چرا دست دیگر مشکل گشا نیست؟ خدا رحمتش کند آقای معظم. این شعر خیلی میخوند و با یه صدایی میخوند که هنوز زنگ اون صدا تو گوشمه. اگر دست علی دست خدا نیست، اگر دست علی دست خدا نیست، چرا دست دیگر
مشکل گوشا نیست، چرا دست دگر مشکل گوشا نیست؟ علی جان همه همه علی جان.